دکتر کریب کینر، اعمال رسولان، سخنرانی 21. اعمال رسولان از 21 تا 22. 2024 کریب کینر و تدهیل برانت. این دکتر کریب کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 21 در مورد اعمال رسولان، فصلهای 21 تا 22 است. لوقا سفرهای پولس را با جزئیات گزارش می‌دهد، به خصوص در لحظات اولیه سفرش با پولس. این برای مخاطبان باستانی بسیار مهم بوده است. در واقع، مخاطبان باستانی اغلب به روایت‌های سفر، چه در رمان‌ها و چه در آثار تاریخی، علاقه‌مند بودند. و این را می‌توانید در نامه‌هایی که مردم اینجا و آنجا درباره سفر صحبت می‌کنند، پیدا کنید. و این امر به ویژه در مورد مخاطبان تحصیل کرده شهری که درباره بیشتر این مکانها شنیده بودند، صادق بود. آنها تنین‌های خاصی داشتند، چیزهای خاصی که با شنیدن این مکانها تصور یا به آنها فکر می‌کردند. درست مانند افرادی که عهد عتیق یا برخی از بخش‌های عهد جدید را می‌خوانند، وقتی درباره اتفاقاتی که در سرزمین مقدس رخ داده است می‌خوانند. خب، آنها با بسیاری از این مکانها آشنا بودند و به اتفاقات تاریخی مختلفی که در این مکانها رخ داده بود فکر می کردند. اینها تداعی‌های مفیدی در ذهن آنها بودند. خب، این در مورد بسیاری از این مکانها برای مخاطبان اصلی لوقانی صادق است. اما من قصد ندارم به جزئیات همه اینها بپردازم زیرا برای مخاطبان مدرن جالب است. اما نه به اندازه برخی چیزهای دیگر که واقعا باید به آنها بپردازیم. بنابراین من فقط به طور گذرا به برخی از این موارد اشاره می کنم. او با نامهای کوس و رودس شناخته می شود. اینها جزایر مهم دریای اژه بودند. رودس از همون ابتدا تصمیم گرفته بود که طرف روم باشه و بنابراین معاملهی خیلی خوبی از روم دریافت کرد. این مکانها محصولات عمدهی تولید می کردند، هزینه ها شامل شراب و غیره می شد. بنابراین اینها جزایر بسیار مهمی در دریای اژه بودند که آنها از کنارشان عبور می کردند. و سپس گفته می شود که آنها از پادوا، بندری در جنوب آسیای صغیر عبور کردند. به دلیل تجارت غلات اسکندریه، به راحتی می توان کشتیای را که از آنجا حرکت می کند، پیدا کرد. می دانید که از روم به دلیل بادهای فصلی و غیره و بادهای غالب، می توانستید از روم به سمت اسکندریه برگردید. اما برای رفتن از اسکندریه به روم معمولاً باید به سمت شمال حرکت می کردید و سپس از طریق مدیترانه به سمت غرب می رفتید. بنابراین بندر آسیای صغیر جنوبی بندری بزرگ برای تجارت غلات بین اسکندریه و روم بود که بزرگترین شکل تجارت در امپراتوری روم محسوب می شد. خب، در آیات 3 و 7 از سور نام برده شده است. و هر چیز دیگری که مخاطبان در مورد سور می دانستند، منظورم این است که احتمالاً می دانستند که توسط اسکندر کبیر نابود شده است. یک رمپ به این پادشاهی جزیرهایی ساخته شده بود و اکنون سور جایی را هم در سرزمین اصلی و هم در پایین رمپ به خود جزیره شامل می شد. اما مخاطبان لوقا هر فکر دیگری هم که می کردند، حداقل می تونستند به خاطر بیاورند که لوقا قبلاً از سور نام برده است. برای مثال، در لوقا فصل 10 آیات 13 و 14 برای سور و سیدون در داوری بهتر از این شهرهای جلیلی بود که توبه نکردند. این نکته قابل توجه است، زیرا در اینجا می‌بینیم که در واقع برخی از مردم سور توبه کردند. آنجا یک کلیسای قوی و روبه رشد وجود دارد. قبلاً دیدیم که پولس در فصل 15 در مورد کلیساهای فینیقیه صحبت کرد که شامل این موضوع نیز می‌شود. در فصل 27 او در واقع قرار است در اطراف سیدون که اون هم در فینیقی است مهمان نوازی دریافت کنه. و ما در مورد ساحل شنی که در اینجا توصیف شده و غیره می دانیم. مکانی عالی برای ساخت شیشه در دوران باستان. اما همچنین سور در فصل 12 آیه 20 ذکر شده است، زیرا آنها با هیرودیس اول پادشاه یهودا که بخشی از غذای آنها را قطع می کرد مشکل داشتند. اما چیزی که اینجا داریم متفاوت است. ما رقابتی بین مردم نداریم. اینها اکنون برادران و خواهران در مسیح هستند. این پیام واقعاً خوبی می‌فرستد که نزاع قومی، رقابت قومی چیزی نیست که پادشاهی به دنبال آن باشد. اما وقتی ما برادر و خواهر هستیم، هر کجا که بریم، برادران و خواهرانی در مسیح پیدا می‌کنیم و باید بتونیم انتظار مهمان نوازی و لطف داشته باشیم. در واقع در فصل 27 این همون چیزی است که یولیوس فرمانده رومی از آن شگفت زده می شود. معمولا یک فرمانده باید درخواست قضا کند. خب، به ما غذا بدهید. من با این همه آدم سفر میکنم. شما باید غذا بدهید. او مجبور نبود درخواست غذا کند، چون تقریبا هر جایی که میرفتند، پولس از قبل دوستانی در آنجا داشت. از قبل ایماندارانی آنجا بودند. و آنها از مهمان نوازی برای پاول خوشحال بودند. و او میگوید، خب، این مرد در این جنبش مورد احترام است، و آنها یک جنبش واقعا خوب هستند. و این جنبش چند قومیتی است. این تعصب یهودی علیه غیر یهودیان نیست، آنطور که من در یهودیه دیدم. این هیچ نوع تعصب دیگری نیست. آنچه در اعمال رسولان میبینیم همون چیزی است که واقعا باید باشیم. حالا اگر برخی از شما از کشور من بازدید کرده اید، میدونید که اونجا مهمان نوازترین کشور نیست، چون فرهنگ غالب این است که همه در خودشون غرق شدند و همیشه نیازهای دیگران را که در میانشان هستند، تشخیص نمیدهند. اما ممکن است مهمان نوازی را تجربه کرده باشید یا نه، اما احتمالاً همون مهمان نوازی را اینجا و در برخی فرهنگ‌های غربی دیگر مانند برخی فرهنگ‌هایی که در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا به آنها سفر کرده‌ام، تجربه نخواهید کرد. مردم بسیار مهمان نواز و مهربان بودند. می توانم اسم چند نفر را ببرم که وقتی گرسنه بودم به من غذا دادند. اما در هر صورت، بتلمیوس، آنها در آیه هفتم به آنجا می رسند. بتلمیوس 48 کیلومتر یا 30 مایل از سور گذشته بود. ما حتی دقیقا نمی دانیم که آنها چگونه به آنجا سفر کردند. آنها می توانستند از طریق خشکی سفر کنند. فقط 48 کیلومتر بود. اما در هر صورت او در این مکانها با مؤمنان ماند. این یعنی که این جنبش گسترش یافته بود. این جنبش در میان غیریهودیان گسترش یافته بود. بنابراین لوقا اینجا و آنجا به ما تکه هایی از داستان را ارائه می دهد. اما او همچنین علاوه بر آنچه که با جزئیات بیشتری در مورد پولس به ما ارائه می دهد، به نکاتی در مورد چیزهایی که روایت نشدند اشاره می کند، اینکه چگونه دیگران انجیل را با خود بردند. از نظر الهیاتی پولس در اعمال رسولان 15 به دفاع از این جنبش مسیحی غیریهودی کمک کرده است. بنابراین پترس رهبر بزرگی است. و یعقوب به دفاع از آنچه که او برای آن مبارزه می کرد برخاست. اما ما اینجا نکته جالبی در مورد پیشگویی ها خواهیم دید. در فصل 21 و آیه 4 آنها از طریق روح به پولس می گفتند که نباید به اورشلیم برود. با این حال او می‌دانست که باید به اورشلیم برود. گاهی اوقات حتی وقتی مردم نسبت به روح القدس بسیار حساس هستند، حتی وقتی معمولاً حق با مردم است، گاهی اوقات فقط به این دلیل که کسی به شما میگید که احساس می‌کند روح القدس از شما می‌خواهد کاری انجام دهید، باید خودتون بدونید. مدارس مختلفی وجود دارد، مدارسی وجود دارد که شخصی در آنجا گفته است احساس می‌کنم خداوند می‌خواهد شما بیایید و در مدرسه ما تدریس کنید. و من و همسرم مجبور بودیم این را بسنجیم و خیلی با دقت بسنجیم. و من در بعضی از آن مدارس نیستم. از طرف دیگر، در جاهایی که خداوند در طول این سالها مرا آورده است، معمولاً او تایید کافی را داده است. اگرچه در جایی که الان هستم، همسرم اولین کسی بود که از خداوند شنید. من نشنیدم. من چیزی نمی شنیدم، اما گفتم، خب، می دانی اگر اسحاق به حرف ربکا گوش می داد، آنها را از دردسرهای زیادی با یعقوب و عیسو نجات می داد. و بنابراین من مجبور بودم با ایمان به اینکه او در اون مورد از خدا حرف شنوی داره نقل مکان کنم، تا حدودی به این دلیل که من اونقدر جایی رو که بودم دوست داشتم که چنین تعصبی نسبت به نقل مکان داشتم. اما تاییدها بعدن در خواب ها اومدند و نه بعد از اون. خب اونها قبل از نقل مکان من اومدند، اما بعد از اینکه من قبلا مجبور بودم تصمیم بگیرم که چه کاری میخوام انجام دهم، تعدادی تایید وجود داشت که این مکان مناسب برای من خواهد بود، حداقل در دوران زندگیام. درست مثل فیلیپ، می دانید، یک مبشر رسمی و سپس در قیصریه ساکن می شود. با این حال، این افراد از طریق روح صحبت می کردند. لوقا این را به صراحت می گوید. آنها پیامبران دروغین نبودند. آنها در محتوای گفته هایشان اشتباه نکردند. پس این چگونه با آنچه پولس از خدا میشنید و اینکه پولس آنقدر مطمئن بود که قرار است این کار را انجام دهد مطابقت داره؟ خب به یحیی تعمید دهنده در لوقا 7 18 تا 20 فکر کنید، جایی که لوقا به ما میگه که یحیی از کارهای عیسی شنیده بود که آخرین آنها زنده کردن پسر بیوه ناینی بود. او درباره این کارهای شگفت‌انگیز میشنه و آنها را نزد ایسی میفرستد و میگه آیا تو همون کسی هستی که انتظارش رو داریم یا باید منتظر کس دیگری باشیم؟ چرا وقتی او درباره این معجزات میشنود؟ خب به یاد داشته باشید که یحیی از خداوند چه شنیده بود. او قرار است با روح القدس و آتش تعمید دهد. هیچ گزارشی مبنی بر این که عیسی کسی را با آتش تعمید داده باشد وجود ندارد. به نظر نمی رسد که پادشاهی هنوز در حال ظهور باشد. بنابراین عیسی با زبانی برگرفته از اشعیا 35 و 61 به او پاسخ می دهد و نشان می دهد که برخی از خدمات پادشاهی، این شفاها و غیره و بشارتهایی که به فقران موعظه می شود، اینها پیش درآمد هستند. منظورم این است که آنها بخشی از پادشاهی هستند. و بنابراین پیش درآمد پادشاهی از قبل وجود دارد. شاید یوحنا زنده نماند تا تحقق آن را ببیند، اما مسئله این است که یوحنا بخشی از کلام خداوند را می دانست. اما همانطور که پولس در اول قرنتیان ساعت 13:09 دقیقه می گوید، ما تا حدی می دانیم، تا حدی نبوت می کنیم. این شامل تعلیم ما و نبوت ما می شود. ممکن است در آنچه می دانیم درست بگوییم، اما این به اون معنا نیست که همه چیز را می دانیم. ما فقط بخشی از آن را می دانیم. به الیشه فکر کنید که در دوم پادشاهان دو نزدیک الیشه می ماند. و انبیایی در یک شهر نزد او می آیند و می گویند آیا می دانی که امروز قرار است استادت از تو گرفته شود؟ او می گوید می دانم، ساکت باش. او به شهر دیگری می رود و پسران انبیا آنجا نزد او می آیند و می گویند آیا می دانی که امروز اربابت از تو گرفته خواهد شد؟ و او می گوید می دانم، ساکت باش. و سپس ایلیا را در عرابهای آتشین از او می گیرند. و پس از آن پسران انبیا نزد الیش می آیند. آنها تمام مس الیاس را بر الیش می بینند و می گویند خب شاید روح خداوند او را به کوهی یا جایی برده است. بیایید برویم دنبال جسدش بگردیم. و الیش می گوید نگاه نکن. و آنها مدام به او اصرار می کردند و بالاخره او می گفت برو و بگرد. و بعد آنها می گشتند و بر می گشتند و می گفتند ما نمی توانیم او را پیدا کنیم. او گفت مگر به تو نگفتم نگرد. او تصویر کاملتری از آنها داشت. آنها از خداوند شنیده بودند اما نمی دانستند که الیاس چگونه قرار است به اسارت گرفته شود. و این معمولا در مورد ما اتفاق می افتد. این چیزی هست که به موسی گفته شد، می دانید یا در مورد موسی گفته شد. در اعداد فصل 12، می دانید من با نبی در یک رویا یا خواب صحبت خواهم کرد. من به این طریق یا اون طریق صحبت خواهم کرد، اما من فقط رو در رو با موسی صحبت خواهم کرد. ما تا حدی می دانیم، تا حدی پیشگویی می کنیم. روزی همانطور که شناخته شده ایم، خواهیم دانست. روزی رو در رو خواهیم دید. اما در این بین آنچه را که نیاز داریم دریافت می کنیم. و گاهی اوقات می تواند گیج کننده باشد زیرا ما این بخش و اون بخش را دریافت می کنیم، اما آنچه را که باید بدونیم، آنچه را که باید بدونیم، آنچه را که باید انجام دهیم، دریافت می کنیم. و فراتر از آن به خدا اعتماد می کنیم تا گام های ما را نظم دهد. چیزی که در عهد جدید داریم، چیزی که در اعمال رسولان 16 داریم که در اون پولس این راهنمایی را دریافت می کند که اینجا نرو، اینجا نرو. او به سفر ادامه می دهد و بالاخره خوابی می بیند. می گوید باشه، فعلا همین کافی است. ما همه چیز را نمی فهمیم، اما به اندازه کافی می فهمیم که بدونیم باید رسالت خود را به انجام برسانیم. باید آن را دنبال کنیم. و اغلب در طول مسیر راهنمایی های بیشتری دریافت خواهیم کرد. به پولس در مورد آن چه قرار است با آن روبرو شود هشدار داده می شود. آنها حق داشتند که هشدار خدا را در مورد مواجهه با مشکل بشنوند. و آنها از طریق عشق که از روح سرچشمه می گیرد و ثمره روح است، این هشدار را دریافت کردند. آنها نمی خواستند او با این موضوع روبرو شود. بنابراین آنها از طریق روح صحبت می کردند، اما پولس درک کاملتری از آنچه که برای انجام آن فراخوانده شده بود داشت. آنها به قیصریه که در ساحل یهودیه است می رسند. اهالی اورشلیم همیشه آن را یهودیه نمی خواندند. به همین دلیل است که می توان از افرادی صحبت کرد که از یهودیه به آنجا آمدند. اما رسماً پایتخت رومی یهودیه بود. و آنجا فیلیپ را پیدا می کنیم و آنها مدتی با فیلیپ اقامت می کنند. فیلیپی که در اعمال رسولان فصل 8 چیزهای زیادی دربارهش آموختیم. احتمالاً پولس و فیلیپ درباره چیزهای زیادی، چیزهای گذشته، صحبت می کنند. و لوقا واقعاً به این چیزهای گذشته و چیزهایی که در اعمال رسولان 8 می‌خوانید در زمانی که شایول و فیلیپ با هم همپوشانی داشتند توجه می‌کند و چیزهای زیادی یاد می‌گیرد. اگرچه شایول یک جفاکار بود و 4 دختر فیلیپ در اینجا در آیه 9 ظاهر می‌شوند و آنها نبی هستند یا وچه وصفی یونانی در اینجا احتمالاً به این معنی است. اگرچه زمان افعال یونانی بحث زیادی در مورد نحوه دقیق استفاده از آنها در این روزها وجود دارد، اما احتمالاً نشان می‌دهد که آنها مرتباً نبوت می‌کردند به این معنی که آنها نبی بودند، درست مانند آنا در لوقا فصل 2. خب، درست همونطور که شمعون و آنا را در لوقا فصل 2 دارید، در اینجا 4 دختر فیلیپ را دارید و آگابوس قرار است به عنوان یک پیامبر ارشد ظاهر بشود. به یاد داشته باشید که در اعمال رسولان ساعت 27 دقیقه و 18 چه میگوید: جایی که زنان دارید، پسران و دختران شما بر بندگان من، مرد و زن، نبوت خواهند کرد، من روح خود را خواهم ریخت. همچنین او میگوید: جوانان شما رویا خواهند دید، پیران شما خواب خواهند دید. خب، اینجا ما پیر و جوان داریم. ما هر دو جنسیت را داریم. من میگویم آگابوس پیر بود. احتمالاً پیر بود. حداقل از آنچه در اعمال رسولان باب 11 بود که مربوط به چند سال قبل است، پیرتر بود. بنابراین حداقل او از آنها بزرگتر است. وقتی صحبت از باکره بودن آنها می شود، البته شما می توانید خیلی بزرگتر باشید و هنوز باکره باشید. اما معمولاً در دوران باستان، به خصوص در یک زمینه یهودی، این به چه معناست؟ احتمالاً اینها در سنین نوجوانی بودند. آنها ممکن است 12 تا 14 سال یا چیزی در این حدود سن داشته باشند. بنابراین اگر کسی فکر می‌کند که خدا نمی‌تواند از جوانان استفاده کند، در اینجا یکی از قسمت‌هایی را که به وضوح نشون می‌دهد خدا از جوانان استفاده می‌کند آورده‌ایم. و آنها در مورد چه چیزی پیشگویی می‌کردند؟ خب، در اینجا نمی‌گوید، اما بدون شک آنها به این پیشگویی پیوستند، زیرا در آن آمده است که پس از پیشگویی آگابوس، همه ما از جمله لوقا پولس را نصیحت می‌کردیم که به اورشلیم نرود. نه به این دلیل که نمی‌دانست چه چیزی در انتظارش است. آگابوس مانند بسیاری از پیامبران عهد عتیق فقط حرف نمی‌زند. او آن را به نوعی با کمربند خود، احتمالاً کمربند پولس، به نمایش می‌گذارد. و عبارت بندی دقیقاً دقیق نیست. مثلا یهودیان دقیقاً پولس را تحویل نمی‌دهند. یهودیان دقیقاً پولس را به رومیان تحویل نمی‌دهند. رومی‌ها باید او را از دست یهودیان اورشلیم نجات دهند. اما این به اندازه کافی نزدیک است. شما همین نوع چیزها را در برخی از پیشگویی‌های عهد عتیق دارید. و افراد دیگری هم در کتاب اعمال رسولان همین را به همین شکل بیان می‌کنند. من فکر می‌کنم این فقط یک تشابه خوب با تحویل عیسی توسط مقامات یهودی به پیلاتس و غیره ایجاد می‌کند. بنابراین از دیدگاه ادبی در سطح لوقا بسیار جالب است. اما حتی در سطح آگابوس شما برخی از پیشگویی‌های عهد عتیق مانند این را دارید که در آنها نکته اصلی است. همیشه جزئیات مطرح نیست، اگرچه گاهی اوقات جزئیات نیز مطرح است. و بعد ما این را شنیدیم و همه ما می‌گفتیم پولس لطفاً به اورشلیم نرو. کسانی که با او بودند در واقع نمایندگانی از کلیساهای مختلف دیاسپورا بودند که احتمالاً بیشتر آنها غیر یهودی بودند و این مجموعه را از کلیساهای دیاسپورا به اورشلیم می‌آوردند. ما این را از نامه‌های پولس می‌دانیم، جایی که او در اعمال رسولان نیز با جزئیات بیشتری در مورد آن صحبت می‌کند. شما فقط در اعمال رسولان ساعت 24 و 17 دقیقه و به طور گذرا در مورد آن می‌شنوید، زیرا به نظر می‌رسد که در زمان لوقا موضوع مهمی نبوده است. می‌توانم درباره رفتار نبوی آگابوس بیشتر بگویم. وقتی عهد عتیق را می‌خوانید، چیزهای زیادی درباره ماهیت پیامبران و غیره خواهید دید. من عاشق خواندن در مورد این موضوع هستم. اما یک تفاوت با عهد عتیق وجود دارد. عهد عتیق، کول آمار آدونایی، چنین می‌گوید خداوند، در یونانی می‌شود تلیج، چنین می‌گوید. خب، اینجا تلیج چنین می‌گوید، اما نمی‌گوید خدا. نمی‌گوید خداوند. می‌گوید چنین می‌گوید روح القدس. این چیزی است که روح القدس می‌گوید. شما این را در مکاشفه هم دارید، تیدلج. و سپس ایسی به طرق مختلف توصیف شده است. و سپس در پایان پاراگراف ها می‌گوید اگر کسی گوش شنوا دارد، بشنود که روح به کلیساها چه می‌گوید. بنابراین او از جانب روح القدس صحبت می کند. این قابل درک است که روح، روح نبوت است. و این با آنچه که در مورد شهادت روح در هر شهری مبنی بر رنج کشیدن پولستیدهاییم مطابقت دارد. او به راه خود ادامه می دهد. آنها با مناسین، یک شاگرد قدیمی، شاگردی که مدت زیادی است در این اطراف بوده، سفر می کنند. و آنها به اورشلیم می رسند. حالا خوب است که آنها کسی را دارند که با آنها همراه شود، چون حالا ما یک مشت غیریهودی داریم. و شاید داخل جلیل حتی خطرناکتر بوده باشد، اما قیصریه، شما یک کلیسای مختلط دارید. شما مؤمنان یهودی و غیریهودی دارید. اگر حداقل به زمان کورنلیوس برگردیم، شاید کمی جلوتر، به زمان خدمت فیلیپ، ما نمی‌دانیم زیرا قبلاً به ملاقات او با یک غیریهودی اشاره شده است و لوقا نیازی به ذکر بیشتر نداشت. در طول مسیر ساحلی، شهرهای بیشتری وجود خواهند داشت، در آنها هم یهودی و هم غیریهودی زندگی می‌کنند. اما در اورشلیم، عمدتاً یهودی نشین خواهد بود. بنابراین اقامت در مناسین عالی است. اقامت در فیلیپ عالی است. اقامت در اورشلیم واقعاً این پیام رو میرساند که ایماندارانی در آنجا هستند که مایلند بر اساس توافقاتی که قبلاً در اعمال رسولان 15 انجام شده است، از ایمانداران غیریهودی میزبانی کنند. با این حال، خواهیم دید که همه با این موافق نیستند. و پولس میخواهد بین مؤمنان یهودی و غیریهودی و اختلافات بین کلیسای یهودیه و کلیساهای پراکنده آشتی برقرار کند. بنابراین پولس میآید. لوقا آن را روایت نمی کند، اما او این مجموعه را ارائه می دهد. برخی فکر می کنند که کلیسای اورشلیم در واقع این مجموعه را رد کرد، اما رد کردن یک هدیه در دوران باستان به معنای اعلام دشمنی بود. این یک عمل بسیار جدی بود. و بسیار بعید است که رهبران کلیسای اورشلیم بخواهند علیه پولس اعلام دشمنی کنند. آنها می گویند، خب، در محاکمه او حاضر نمی شوند. خب، در جلسه اول دادرسی ممکن است برای انجام این کار سازماندهی نشده باشند. و باید درک کنید که آنها هم تحت فشار زیادی بودند. منظورم این است که کمی پس از اینکه پولس قیصریه را ترک کرد، یا شاید حتی قبل از اینکه قیصریه را ترک کنه، اما احتمالاً کمی پس از اینکه پولس قیصریه را به مقصد روم ترک کرد. نه، این بعد از ترک قیصریه به مقصد روم توسط پولس است. متاسفم چون این ماجرا بعد از مرگ فستوس اتفاق افتاده است. بنابراین ظرف چند سال پس از رفتن پولس، یعقوب، برادر عیسی که رهبر کلیسای اورشلیم است و در اورشلیم بسیار مورد احترام است، توسط یک کاهن اعظم به شهادت می رسد. بنابراین آنها نیز تحت فشار زیادی بودند. علاوه بر این، ما نمی دانیم که آنها از طرف پولس صحبت نکردند. ما نمی دانیم که چرا از طرف او نامه نفرستادند. ممکن است این کار را کرده باشند. این چیزی نیست که لوقا لازم باشد به ما بگوید، زیرا او در فصل 21 به ما میگوید که یعقوب و بزرگان با روی خوش از او استقبال میکنند. بنابراین در هر صورت در فصل 21 آیات 20 تا 26 درباره تلاش ها برای آشتی خواهیم خواند. از رومیان 15 میدانیم که سفر پولس به اورشلیم قرار بود مأموریتی برای آشتی باشد. لوقا میگوید یعقوب و بزرگان ما را پذیرفتند. لوقا آنجا بود و ما را با مهمان نوازی پذیرفت. میدانید ما به آنها سلام کردیم و آنها با مهمان نوازی از ما استقبال کردند. در آیه 20 یعقوب برای آنها توضیح میدهد که خب ما هزاران نفر، ده ها هزار نفر مومن در یهودیه داریم، به این معنی که آنها اکنون بسیار بیشتر از فریسیان هستند که یوسفوس آنها را حدود 6000 نفر تخمین زده است. بنابراین تعداد زیادی از مؤمنان. آنها عیسی را دوست دارند. آنها همچنین برای شریعت متعصب هستند. این شاهد خوبی در فرهنگ آنها بود. و گذشته از همه اینها، شریعت توسط خدا داده شده بود. حتی اگر برای همه موقعیت‌ها یا همه زمان‌ها یا همه مردم یا لزوماً برای خارج از سرزمینشان نبود، کتاب مقدس بود. می توانستم سعی کنم بیشتر در مورد این توضیح دهم. اما فقط برای اینکه در چارچوب لوقا اعمال رسولان بمانم، فقط برای اینکه بگم میدانید تقوا نسبت به شریعت چیز بدی نیست. والدین عیسی اینگونه به تصویر کشیده شدند. خب یوسف و مریم نیز اینگونه به تصویر کشیده شدند. و لوقا فصل 2 درباره پرهیزگاری نسبت به شریعت است. شما یوسف اهل رامه را دارید که به این شکل به تصویر کشیده شده است. شما هنانیا را دارید که در شرف به تصویر کشیدن به این شکل است. زمانی که پولس در اعمال رسولان فصل 22 صحبت می‌کند و بر همبستگی تجربه خود با جامعه تأکید می‌کند. هیچ مشکلی در زمین سازی و همزادپنداری با جامعه وجود نداشت. و هیچ مشکلی در اطاعت از شریعت خدا وجود نداشت. فقط از غیر یهودیان خواسته نشده بود که این کار را انجام دهند. اما در هر صورت، ده‌ها هزار نفر برای شریعت متعصب هستند. خب، از حدود 10 یا 15 سال قبل، از زمان آگریپای اول، ملی‌گرایی یهودی در حال رشد بود. ما این را در یوسفوس نیز می‌بینیم. این منجر به تنش‌های بیشتر با روم شد. همچنین، به دلیل سوی مدیریت فرمانداران رومی که به این استان فرستاده شده بودند، منجر به تنش‌های بیشتری می‌شد. این بخش از استان سوریه، مکان ایده‌آلی برای اعزام نبود. و همچنین، همانطور که می‌دانید، مردم می‌گفتند کنار آمدن با این افراد دشوار است. درگیری‌های فرهنگی زیادی وجود داشت و افرادی که در آنجا فرماندار بودند، به دلایل سیاسی و غیر فرماندار آنجا بودند. و ما در چند لحظه بیشتر خواهیم دید که چرا فلیکس آنجاست. اما شایعاتی در مورد پولس وجود داشت که یعقوب یا یاکوبوس در ساعت 21:21 به اون اشاره می‌کنه. و این شایعات در مورد پولس این است که او به یهودیان پراکنده در خارج از کشور آموزش می‌دهد که از شریعت پیروی نکنند. خب، پولس چنین کاری نمی‌کند. اول قرنتیان فصل 9 آیات 19-23 را به خاطر بیاورید. پولس برای همه مردم همه چیز می‌شود، برای کسانی که تحت شریعت هستند، تحت شریعت است. او برای یهودی، یهودی می‌شود که برایش آسان می‌بود و برای یونانی، یونانی. پولس مخالف حفظ آداب و رسوم خود توسط مردم نیست. او مخالف تحمیل این آداب و رسوم به دیگران است. و یعقوب میگوید: میدانید ما قبلا در این مورد توافق کردیم. اما میدانید افرادی بودند که از کار پولس خوششان نمی آمد. و بنابراین آنها در این مورد اقرار کردند. شما افرادی را دارید که امروزه این گونه غیبت می کنند. امیدوارم هیچ یک از شما تا به حال این کار را نکرده باشید. اما با گرفتن موضع کسی و تقلیل اون به پوچی یا بسته دادن اون به شیوه هایی که واقعا نگفتند، فکر میکنید منظورشون همین است یا ممکن است به این سمت برود. گاهی اوقات ممکن است به این سمت برود. میخواهید مطمئن شوید که اینطور نمیشود، اما خوب است که با آنها صحبت کنید. در هر صورت، وقتی قیصر در روم نبود، دشمنانش و رقبایش در روم شایعاتی درباره او پخش می‌کردند، شایعاتی زننده. وقتی پولس در اورشلیم نبود، دشمنانش شایعاتی درباره او پخش می‌کردند. و ما این را در نوشته‌های پولس، رومیان ساعت 3:08 می‌بینیم، افرادی که می‌گویند بیایید نیکی کنیم تا بدی از راه برسد، که پولس چیزی شبیه به این را تعلیم می‌دهد. یا دوم قرنتیان ساعت 6:08، می‌دانید با گزارش خوب و گزارش بد. بعضی ها درباره ما بد میگویند. خب، بنابراین روشی که از پولس خواسته می شود نشان دهد که او مخالف حفظ تورات توسط یهودیان نیست، این است که از او خواسته می شود از برخی از نظیره هایی که نظر کردن حمایت کند، که به این معنی است که پولس قرار است به معبد بره. او قرار است هزینه فداکاری را بپردازد. و پولس با این موضوع مشکلی ندارد، زیرا او مخالف حفظ آداب و رسوم یهودی توسط یهودیان نیست. او فقط مخالف تحمیل آداب و رسوم یهودی به دیگران است. همونطور که یک مبلغ مذهبی میتونه بره، مثلا اگر اهل فرانسه یا روسیه باشید، یا مثلا یک مبلغ مذهبی از چین که در زیمبابو خدمت میکنید و میدانید به عنوان یک تاجر به اونجا رفته اید، اما شما یک مبلغ مذهبی هستید. شما نمیخواهید آداب و رسوم چینی را به مردم زیمبابو تحمیل کنید. شما سعی میکنید به آنها در جایی که هستند برسید. اما وقتی به چین برمیگردید، سعی نمی‌کنید آداب و رسوم محلی شونا یا سایر آداب و رسوم زیمبابو را به مردم خود در چین تحمیل کنید. انگار خدا در یک بستر فرهنگی با مردم کار می‌کند. ما بسترهای فرهنگی داریم. بنابراین پولس با قوم خود احساس همدردی می‌کند. او مشکلی با انجام این قربانی ندارد. معبد هنوز پابرجاست. ممکن است در حال داوری باشد، اما هنوز داوری نشده است. اما اینجا ما یک شورش داریم. نوشته شده که برخی از یهودیان از آسیا آمده اند. خب، شهر پیشرو در آسیا، در استان رومی آسیا، افسس بود. به یاد داشته باشید پولس در فصل 19 آیات 8 و 9 کنیسه آنها را منشعب کرده بود. و بنابراین آنها پولس را متهم کردند که یونانیان را به معبد آورده و شروع به داد و بیداد در این مورد کردند. حالا دلیلی برای اتهام آنها وجود داشت، اما در این مورد کافی نبود. آنها تروفیموس، یک غیریهودی اهل افسس را به عنوان عضوی از گروه پولس شناخته بودند. او با پولس آمده بود و آنها گفتند، او، این یک غیریهودی است. و پولس را در شهر با او دیده بودند. خب، حالا پولس در معبد است. و بنابراین آنها فرض کردند که پولس تروفیموس را به معبد برده است. لوغان این را به عنوان یک اتهام دروغین گزارش می دهد. پولس چنین کاری نکرد. با این حال، مردم گاهی اوقات از شواهد محدود نتیجه گیری می کنند. و این همون کاری است که در این مورد انجام شد. آنها پولس را متهم کردند که تروفیموس را به معبد برده است. و مردمی که سخنان آنها را شنیدند، واکنش نشان دادند. دلیلی وجود دارد که متهمان بعداً در هیچ یک از محاکمات ظاهر نمی شوند. از یک طرف آنها به افسس برگشتند. اما از طرف دیگر، حتی خوب نبود که اسناد محضری را که نشان دهنده آنچه دیده بودند، به جا بذارند، زیرا در غیر این صورت شاهدان زیادی وجود خواهند داشت که نشان دهد تروفیموس به جای آنجا، جای دیگری بوده است. خب، کلیسای منطقه افسس بعداً خواهد فهمید که چرا پولس از زندان روم برای آنها نامه نوشته است، زیرا پولس در این مرحله به دردسر خواهد افتاد. تروفیموس اهل افسس بود. شاکیان هم اهل افسس بودند. حالا برمیگردیم به افسس، اینکه چرا پولس به دردسر افتاده است. آنها می توانستند همین انتظار را داشته باشند، زیرا پولس قبلاً در رومیان ساعت 15:31 در مورد انتظار دردسر صحبت کرده بود. او وقتی به یهودیه می رسد، انتظار دردسر دارد. خب، در این مرحله می خواهم کمی از بحث خارج شوم و کمی در مورد آموزه های پولس در مورد ساختن یک معبد جدید در مسیح صحبت کنم. احتمالاً به دلیل آموزه‌هایی از این دست، مؤمنان در افسس و دشمنان پولس در افسس از قبل می‌دانستند که او به دنبال معبدی بزرگتر است. اما با انجام این کار، پولس برخلاف بسیاری از یهودیان دیگر که از آمدن معبدی جدید صحبت می‌کردند، عمل کرد. منظورم این است که حتی یک دعای منظم وجود داشت که از خدا می‌خواست معبد را بازسازی کند، احتمالاً قبل از اینکه معبد ویران شود و از خدا می‌خواستند کاری بزرگتر انجام دهد. اول خنوخ درباره مرمت معبد صحبت می کند. جامعه قامران، آنها به دنبال معبد جدیدی بودند. آنها تشخیص دادند که معبد قدیمی توسط یک کاهن ارشد فاسد مورد بی‌حرمتی قرار گرفته است. در هر صورت، پولس قرار است در نامه‌ای به افسسیان بیشتر در مورد این موضوع صحبت کند. نه فقط افسس، بلکه باز هم احتمالاً یک نامه دایره‌ای که افسس مکان اصلی آن باشد. بنابراین نامه دایرهایی در آسیای صغیر. اما پولس در افسسیان فصل 2 آیات 11 تا 22 درباره ساختن یک معبد جدید در مسیح صحبت می‌کند. این متن بر پذیرش غیریهودیان در قوم خدا تاکید می‌کند که برای پولس تعجب‌آور نیست. منظورم این است که در رومیان او بر چگونگی گرد هم آمدن یهودیان و غیریهودیان با شرایط یکسان تاکید می‌کند. در فصل دوم غلاطیان، او علنا پترس را در مورد چیزی که در بافت فرهنگی من ممکن است آن را یک پیشخوان ناهارخوری جداگانه بنامیم، به چالش می کشد. یهودی و غیریهودی جدا از هم غذا می خورند. پولس این را به عنوان مغایر با انجیل و مغایر با آن به چالش می کشد. و ایسی همچنین از معبد جدیدی صحبت کرده بود که از معابد یهودیان و سامریان بهتر است. در یوحنا فصل 4، او درباره داوری بر معبد قدیمی صحبت کرد. او درباره سنگ بنای یک مکان مقدس جدید بودن و غیره صحبت کرد. در واقع در مرقس فصل 11 به نظر می رسد یکی از دلایل داوری بر معبد این بوده است که این خانه قرار بوده خانه دعا برای همه ملت‌ها باشد. لوقا همه ملت‌ها را حذف می کند زیرا احتمالاً بر بخش دیگر در مورد داوری تاکید دارد. اما در هر صورت معبد عهد عتیق غیریهودیان را از یهودیان جدا نمی کرد. حیات داخلی فقط برای خداوند بود. بعد از آن محراب کاهنان قرار داشت، اما هیچ تقسیم بندی دیگری خارج از آن وجود نداشت. بیرون از آن حیات بیرونی بود. همه در حیات بیرونی مورد استقبال قرار گرفتند. سلیمان در اول پادشاهان فصل 8 دعا می کند که غیریهودیان نیز مانند بنی اسرائیل در حیات بیرونی احساس راحتی کنند. اما به دلیل مقررات طهارتی که کاهنان وضع کرده بودند، معبد هیرودیس یهودیان را از غیریهودیان جدا کرد. اکنون صحن بیرونی به صحن اسرائیل برای مردان یهودی تقسیم شده بود و در خارج از آن در طبقه‌های پایین‌تر صحن زنان برای زنان یهودی که نسبت به مردان یهودی کمتر پاکیزه تلقی می‌شدند. و در خارج از آن در طبقه پایین‌تر صحن بیرونی جدیدی وجود داشت که غیریهودیان نمی‌توانستند از آن عبور کنند. تابلوهای خوشامدگویی زیبا به غیریهودیان اطلاع می‌داد که اگر از این نقطه عبور کنند، مسئول مرگ خود خواهند بود که به زودی اتفاق خواهد افتاد. یوسفوس به آن نشانه‌ها اشاره می‌کند. آنها نیز پیدا شدند. یکی از آنها مدت‌ها پیش توسط برخی باستانشناسان در منطقه معبد پیدا شده است. بنابراین در اعمال رسولان 21 برخی از یهودیان افسس پولس را در حال خروج از معبد دیدند. آنها به یاد دارند که او کنیسه ما را از هم پاشید. او همچنین باعث شورشی در افسس شد که آنها به خاطر آن سرزنش شدند. حالا آنها او را در اورشلیم به همراه تروفیموس، یک غیریهودی اهل افسس، دیدند. بنابراین آنها شورش را شروع می کنند، نه پولس بلکه متهم کنندگان او شورش را شروع می کنند و پولس را متهم می کنند که این غیریهودی را از آن دیوار جدا کننده در معبد عبور داده است. و پولس کتک می خورد. و قلعه رومی آنتونیا در کوه معبد قرار داشت. این قلعه مشرف به صحن غیریهودیان بود. بنابراین آنها همیشه نگهبانانی داشتند که مراقب بودند، به خصوص در این دوره، زیرا فلیکس مدیر وحشتناکی بود. در زمان او انواع و اقسام ترورها اتفاق می افتاد. بنابراین آنها می بینند که چه اتفاقی می افتد و سربازان فرار می کنند. نوشته شده است که سربازان 100 ساله فرار می کنند. ما نمی دانیم که آیا همه سربازان در اون لحظه آماده فرار بودند یا نه، اما دو نفر از افسران تعداد زیادی سرباز را با خود بردند و پولس را نجات دادند، اما فکر نمی کردند که او را نجات می دهند. آنها فکر می کردند که قرار است این کار را انجام دهند، فکر می کردند که کسی را دستگیر کردند. و کسانی که پولس را از یهودیان کتک می زدند، در واقع یکی از این آدمکش‌ها را دستگیر کرده بودند که واقعا هیچ کس جز انقلابیون از او خوشش نمی آید. پولس از آنها می خواهد که برایشان موعظه کنند. او احتمالاً در این برهه از زمان بعد از کتک خوردن در بهترین حالت سلامتی خود نیست. اما من وقتی کتک می خوردم، به موعظه کردن ادامه دادم. اما پولس برای آنها موعظه کرد. او به زبان آرامی موعظه می کرد. او زمینه‌های فرهنگی مشترک زیادی پیدا کرد. آنها با مهربانی به شهادت او در مورد عیسی گوش فرا دادند. اوضاع دیگر آنطور که در اعمال رسولان باب دوم بود، نبود. پولس تلاش می‌کرد تا به موقع برای پنتیکاست به آنجا برسد. بنابراین این چیزی شبیه موعظه پنتیکاست پولس است، احتمالاً نه دقیقاً در روز پنتیکاست، مانند اعمال رسولان باب دوم یا دقیقاً در عید پنتیکاست. اما در هر صورت این معادل موعظه پنتیکاست پولس است. و مردم اکنون بسیار پذیراتر از شنیدن درباره عیسی هستند. منظورم این است که شما این کلیسای بومی، این جنبش عظیم مؤمنان به عیسی رو دارید که شناخته شده و مورد علاقه بسیاری از همسالان خود هستند. آنها شریعت را رعایت می کنند. فریسیان به همین دلیل از آنها قدردانی می کنند. اما با وجود اینکه پولس تمام این زمینهای مشترک را ارائه می دهد، در نهایت فقط به موعظه عیسی بسنده نمی کند. پولس می گوید و خداوند مرا از اینجا فرستاد و گفت به سوی غیریهودیان بروم. این سوزن برخی از آنها را تایید می کند که این مرد با غیریهودیان ارتباط دارد یا شاید حتی یک غیریهودی را با خود به معبد برده است. حال، نکته خوب در مورد صحبت کردن به زبان آرامی این است که متهمان یهودی افسسی او فقط یونانی می دانستند و نمی تونستند بفهمند که او چه می گوید. با این حال، نکته تأسف‌بار این بود که چلیارک، تریبون رومی که مسئول بود، نیز نفهمید که او چه می گوید و همچنین نمی دانست که او در واقع به آشتی قومی اشاره می کند. آنها فکر می کنند که او در حال دامن زدن به شورش است. اما مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، پولس دعوت خود را به غیریهودیان فراموش نمی کند. چرا؟ چرا این موضوع اینقدر جنجالی بود؟ دقیقاً به این دلیل که اوضاع در این برهه بسیار قطبی شده بود. این اتفاق تنها چند سال قبل از وقوع جنگ یهودا و روم رخ داد. از آنجا که روم در سالهای اخیر با یهودا بسیار بدرفتاری کرده است و از آنجا که ملیگرایی رو به افزایش بوده است، مردم بیشتر و بیشتر قطبی می شوند. و وقتی قطبی می شوند، چه می کنند؟ رهبران هر یک اگر می خواهند در قدرت بمانند، می خواهند محبوب بمانند، دقیقا همون چیزی رو که طرف خودشون می خواهند بشنوند به او می گویند و با گذشت زمان بیشتر و بیشتر قطبی می شوند. از نظر جامعه شناسی می توانید این را در سیاست و جاهای دیگر در جاهای مختلف ببینید. در هر صورت اما پولس نمی تواند این را نادیده بگیرد. زیرا از نظر پولس، اگر واقعا عاشق عیسی هستید، باید برادر و خواهر خود را که در مسیح هستند دوست داشته باشید. اگر نمی توانید فراتر از خطوط قومی عشق ورزید، خود را عاشق عیسی ندانید. ما باید بتوانیم فراتر از خطوط قومی عشق ورزیم. و اگر در آن سوی مرز قومیتی ایمانداران زیادی ندارید، خب بیایید شروع به جذب تعدادی کنیم. بیایید عشق مسیح را با آنها به اشتراک بگذاریم. بنابراین شورش دوباره شروع شد و پولس در نهایت به بازداشت رومی ها در آمد. و بنابراین وقتی پولس به افسسیان و منطقه اطراف افسس نامه می نویسد، به احتمال زیاد از زندان رومی ها می نویسد. خب او از زندان رومی ها می نویسد، به احتمال زیاد از روام. او به مدت 2 سال در قیصریه زندانی بود، سپس به روم منتقل شد. مؤمنان در افسس می دانستند که چرا پولس در بازداشت روم بود. تروفیموس اهل افسس بود. متهم کنندگان پولس که بدون شک خوشحال می شدند در افسس نیز علیه او صحبت کنند، نیز اهل افسس بودند. بنابراین آنها می دانستند که چرا پولس از زندان رومی برای آنها نامه می نویسد. و به همین دلیل است که برای پولس و برای مخاطبان اولیهاش، هیچ نمادی بزرگتر از جدایی بین یهودی و غیریهودی نمی تونست از این دیوار جدا کننده در معبد وجود داشته باشد. و به همین دلیل است که در افسسیان فصل 2 پولس اعلام می کند که این دیوار جدایی توسط عیسی مسیح در هم شکسته شده است. افسسیان ساعت 20:14، او خود صلح ماست، شاید تکرار زبان میکاه باشد. او خود صلح ماست که 2 نفر را، چه یهودی و چه غیر یهودی را، در متن یکی کرده است، و مانع دیوار جدا کننده خصومت را که، همانطور که او ادامه می دهد، بر اساس مقررات پاکی بود، از بین برده است که این دیوار جدا کننده توسط کاهنان ایجاد شده بود. حال این مربوط به زمانی است که هنوز بحث آشتی قومی در هر محفلی رایج نشده بود. پولس مدام در حال اظهار نظر در مورد چیزهایی مثل قلاتیان ساعت 3:28 است. در مسیح عیسی نه یهودی وجود دارد و نه غیر یهودی. منظور او از نظر فرهنگی نبود، بلکه منظورش این بود که همه ما به یک شکل به سوی خدا می آییم. چند سال بعد، تنها چند سال پس از ترک قیصریه، یهودیان و سوری‌ها در خیابان‌های قیصریه یکدیگر را قتل عام می‌کردند. یوسفوس به ما می‌گوید که در چیزی حدود 1 ساعت، خیلی سریع، 18,000 یهودی در قیصریه قتل عام شدند. ما می‌شنویم که فیلیپ و 4 دخترش و بسیاری دیگر از یهودیان معتقد به عیسی، اونجا را ترک کرده و در منطقه اطراف افسس ساکن شدند. 1 دهه بعد، روم معبد اورشلیم را ویران کرد و بازماندگان آن را در عرض 1 دهه از زمانی که پولس این را می‌نوشت، به بردگی گرفت. با این حال، در افسسیان 2، پولس در ادامه از معبدی جدید صحبت می‌کند. در او، تمام ساختمان به هم پیوسته و به معبدی مقدس در خداوند تبدیل می‌شود. و در او، شما نیز با هم بنا می‌شوید تا به مسکنی تبدیل شوید که خدا به واسطه روح خود در آن زندگی می‌کند. خب، برگردیم به اعمال رسولان، فصل 21، پولس را به صحن بیرونی معبد می کشند و دروازه ها را می بندند. چرا؟ آنها می خواهند از بی‌حرمتی به معبد با خون او جلوگیری کنند. آنها می خواهند او را بکشند. آنها می خواهند او را تا سر حد مرگ کتک بزنند، اما نمی خواهند به معبد بی احترامی کنند. قرار نیست در معبد که در واقع قرار است یک پناهگاه و یک مکان مقدس باشد، مردم کشته شوند. خب، کتک زدن او و احتمالاً نگهبانان لاوی هم می‌خواهند در این کار شرکت کنند. تنها مجازات مرگ خودکاری که رامون در یهودیه قائل بود این بود که اگر کسی تقدس معبد را نقض می‌کرد، می‌تونست به مرگ محکوم می‌شود. جالب اینجاست که پولس یک غیریهودی نبود که وارد معبد می‌شد. او یهودی بود، اما به او اتهام برده شدن یک غیریهودی زده شد، اما هیچ غیر یهودی در آنجا یافت نمی شود. از قضا سربازان رومی سهوان پولس را نجات می دهند، اتفاقی که بعدها تریبون با خوشحالی اعتبار آن را به خود اختصاص می دهد، اما او در آن زمان نمی دانست چه کاری انجام می دهد. اما آنها سهوان پولس را نجات می دهند. ما اشاره کردیم که چگونه قلعه آنتونیا مشرف به حیات بیرونی بود. باستانشناسی و نوشته های یوسف به ما نشان می دهند که پله هایی از قلعه آنتونیا به حیات بیرونی منتهی می شدند. بنابراین، وقتی از سربازانی که از پله ها پایین می دویدند صحبت می شود، منظور پله های بسیار عریضی بوده است. لازم نبود در یک ردیف بدوید. و جمعیت اینجا گیج شده بود، درست مثل جمعیت در اعمال رسولان فصل 19. جمعیت واقعا وقت نداشتند که تمام اطلاعات را به دست آورند. به همین دلیل است که وقتی تریبون می‌خواهد بفهمد پولس دقیقاً چه کاری انجام داده است، چون نمی‌داند، چیزهای مختلفی از جمعیت شنیده است. برخی فکر می‌کنند پولس همون پیامبر دروغین مصری است که یوسفوس درباره‌اش صحبت می‌کند. برخی فکر می‌کنند که او یکی از همون سیکاری‌ها، آدمکش‌هایی است که یوسفوس درباره‌شون صحبت می‌کند. کاری که سیکاری‌ها می‌کردند این بود که به آنها سیکاری می‌گفتند چون خنجر نگه می‌داشتند. با استفاده از یک کلمه لاتین برای این نوع خاص خنجر، آنها را زیر ردای خود نگه می داشتند. و آنها به معبد می رفتند، نه مخفیانه. آنها وقتی خیلی شلوغ بود، آشکارا وارد می شدند. و راه خود را به سمت برخی از اشراف در معبد باز می کردند، زیرا می دانستند که اشراف با روم متحد هستند، حداقل اشراف مسن ترکه بودند. و آنها خنجر را از زیر شن بیرون می کشیدند، خنجر را در تن اشرافزاده رها می کردند و شروع به فریاد زدن می کردند، اوه نه، ببینید چه اتفاقی افتاده است. و هیچ کس نمی فهمید چه کسی این کار را کرده، نه به این دلیل که شلوغ نبود، بلکه به این دلیل که اونقدر شلوغ بود که هیچ کس نمی دانست چه کسی خنجر را در او فرو کرده است. و بنابراین او فکر می کرد، خب، شاید یکی از این آدمکش‌ها دستگیر شده باشد. یا اگر آن پیامبر دروغین مصری فرار کرده باشد، جمعیت را متفرق می‌کنیم. اما اگر این پیامبر باشد، می‌داند که این برای حرفاش خوب خواهد بود. بنابراین در هر صورت او قبل از اینکه پول سخنرانی کند، با او صحبت می‌کند. و او می‌گوید: او، تو یونانی بلدی. پس تو آن پیامبر مصری نیستی که مدتی پیش مردم را در بیابان هدایت کرد. یهودیان مصری یونانی صحبت می‌کردند، اما نه مثل یونانی خوب، مثل آن نوع یونانی که یونانیان شمال مدیترانه معمولاً صحبت می کردند. می توان به فرانسوی پاریسی فکر کرد. همسرم وقتی داشت دوره کارشناسی ارشد و دکترایش را در فرانسه می گذراند، فرانسوی پاریسی را کاملاً صحبت می کرد. فرانسوی کنگویی فرانسوی است، اما او فرانسوی پاریسی را کاملاً صحبت می کرد که در پاریس بیشترین احترام را داشت. مثلا بعضی ها بودند که تلفنی با او تماس می گرفتند تا برای کار موقت به او کمک کنند تا در حین تحصیل بتونه از خودش حمایت کنه. و آنها می گفتند اوه بله برای این کار بیا. و او به آنجا می رسید و آنها می گفتند اوه تو سیاه پوست هستی. ما اینجا سیاه پوست استخدام نمی کنیم. اما آنها نمی دانستند که او اهل آفریقاست چون فرانسوی پاریسی را کاملا صحبت می کرد. البته جاهای دیگر اینطور تبعیض قائل نمی شدند، اما از آن به بعد وقتی تماس می گرفت، می گفت، سلام، من مدین هستم. من آفریقایی هستم. من سیاه پوست هستم. فقط برای اینکه مجبور نباشد، وقتش را برای کرایه اتوبوس به جایی تلف کند، اگر می دانید، آنها آفریقایی ها را استخدام نمی کنند. اما در هر صورت، او فرانسوی پاریسی را کاملا صحبت می کرد. در انگلیسی ممکن است به انگلیسی بریتانیایی فکر کنید. می دانید من یک آمریکایی هستم. ما با استاندارد بریتانیایی صحبت می کنیم، ما به نوعی انگلیسی تحریف شده صحبت می کنیم. شاید در کنیا و نیجریه و جاهای دیگر لهجه ما از آمریکا به این لهجه نزدیکتر باشد. اما در هر صورت می دانید همه ما لهجه های خودمان را داریم. اما پولس توانایی صحبت کردن به زبان یونانی با لهجه اشهایی را پیدا کرده بود، شاید حتی در این مرحله لهجه آتنی هم داشته باشد. لهجه آتی که خالص‌ترین نوع لهجه یونانی محسوب می شد. اما در هر صورت پولس مدتی را در یونان گذرانده است. او یونانی را خوب صحبت می کند. و کلودیوس لیسیاس تحت تأثیر قرار می گیرد که اتفاقاً خودش یونانی است، هرچند که یک تریبون است. خب، می دانید، او می گوید، پس شما این مصری نیستید. شما یکی از آن سیکاری هایی نیستید که گروهی را به بیابان هدایت کردند. خب، جنبش های مسیحایی زیادی در بیابان وجود داشت. اونجا جایی بود که می توانستید بدون دخالت رومیان جمعیت را جذب کنید، اگرچه وقتی اونها خیلی به اورشلیم نزدیک شدند، مداخله رومیان صورت گرفت، زیرا مردم انتظار یک مهاجرت جدید در بیابان را داشتند. حتی در لوقا فصل 3 به نقل از اشعیا فصل 40 در آیه 3 آمده است که در بیابان راهی برای خدای ما آماده کنید. مردم انتظار خروج جدیدی را در بیابان داشتند. هوشعی 2 و هوشعی 11، اشعیا 11، اشعیا و بعداً در اشعیا نیز همینطور. بنابراین معلوم می شود که او اهل آنجا نیست. او می گوید نه، من در واقع شهروند تارسوس هستم، شهری که بی‌اهمیت نیست. خب، غرور مدنی چیز بزرگی بود، احتمالاً در اوایل قرن دوم حتی بزرگتر هم بود. شما رقابت مدنی زیادی داشتید، اما غرور مدنی چیز بزرگی بود. و می دانید، برای پولس، شهروند تارسوس بودن چیز کوچکی نبود. به بزرگی شهروند رومی بودن نبود، اما الان مسئله این نیست. مسئله اکنون این است که او چگونه توانسته چنین یونانی خوبی صحبت کند. او میگوید من شهروند تارسوس هستم. خب، درست است. او در آنجا متولد شده است، اگرچه ممکن است در اورشلیم بزرگ شده باشد، این موضوع برای مخاطبان بعدی او استرس‌زا خواهد بود. و میدانید او هر چه دارد را میگیرد و از آن استفاده مفید میکند. اما میدانید راستش را بخواهید، دوزبان بودن پاول میتواند، میدانید او میگوید میتوانم با جمعیت صحبت کنم. و بنابراین تریبون فکر میکند او قرار است این جمعیت را حتی بیشتر آرام کند. بنابراین پاول شروع به صحبت میکند. آنها قبلا تا حدودی ساکت شده بودند، اما حالا وقتی میبینند که او از تریبون اجازه صحبت گرفته، ساکت تر هم میشوند. و وقتی شروع به صحبت به زبان آرامی میکند، واقعا ساکت میشوند، چون میگویند این احتمالا کسی نیست که طرفدار غیریهودیان باشد یا حداقل سعی کنه فرهنگ ما را خراب کنه یا فرهنگ ما را کم اهمیت جلوه دهد. بنابراین او نه تنها یونانی خوبی صحبت میکند، بلکه به زبان آرامی هم صحبت میکند. زبان آرامی او شاید کمی نامفهوم بوده باشد، اما میدانید او در تارسوس متولد شد، اما احتمالا آنقدر زود در اورشلیم بزرگ شد که نه تنها یونانی بلکه زبان آرامی را نیز آموخت. اغلب اگر فرزندی داشته باشید که در بیش از یک مکان بزرگ شده باشد یا فرزند والدینی از یک فرهنگ باشد، اما آنها در فرهنگ دیگری بزرگ شده باشند، اگر هر دو زبان را بشنوند، می توانند دو زبان بزرگ شوند. و به نظر می رسد که در اینجا در مورد پولس نیز همین طور است. او می گوید که در تارسوس متولد شده، اما در اورشلیم بزرگ شده است. از 22 تا 3. تارسوس، همانطور که قبلا گفتیم، یک مرکز دانشگاهی بود، اما بسیاری از تارسوسی ها تحصیلات عالی و تحصیلات عالی خود را در خارج از کشور انجام دادند. با این حال، پولس در واقع احتمالاً بیش از تحصیلات عالی خود را در اورشلیم انجام داده است. مطالعات پیشرفته او به وضوح در کتاب مقدس، شکل یونانی کتاب مقدس، سپتواجینت بود. اما او میگوید من در تارسوس متولد شدم، اما بزرگ شدم. و معمولاً وقتی این کلمات را در ادبیات یونانی کنار هم دارید، به این معنی است که او بیشتر دوران جوانی خود را در اورشلیم گذرانده است. پس به همین دلیل است که او زبان آرامی دارد. او گفت که تحصیل کرده است. این مرحله سوم است. او در محضر قمالائیل تعلیم دید. برخی از ترجمه ها دقیقاً این را بیان نمی کنند، اما به معنای واقعی کلمه در محضر قمالائیل است. میشنا عبوت از 1 تا 1 این وضعیت مناسبی برای یک شاگرد بود. شما قرار بود در خاک کنار پای یک معلم بنشینید. این همچنین حالت مناسب برای یک شاگرد در لوقا از 10 تا 39 است. دلیلی وجود دارد که بحث برانگیز است که مریم، خواهر مرتا، در اون متن کنار پای عیسی نشسته است، زیرا معمولاً زنان شاگرد نبودند. این یک موقعیت غیرمعمول و خارق‌العاده بود. خب، او کنار پای عیسی نشسته بود و جست یک شاگرد را گرفته بود. خب، اینجا پولس کنار پای قمالائیل است. او از او یاد می‌گیرد. از قضا او مهمترین چیزی را که قمالائیل به او آموخت، یعنی اینکه این مردان را به حال خود رها کند، از او یاد نگرفت. اگر خدا با آنهاست، شما نمی‌خواهید خود را در حال جنگیدن با خدا بیابید، کاری که پولس خود را در حال جنگیدن با خدا، لگد زدن به سیخ‌ها و در نهایت مجبور شدن به بازگشت می‌بیند. و این توهم بعداً در اعمال رسولان 26 برجسته خواهد شد که احتمالاً در آنجا در مورد اون صحبت نخواهم کرد. بنابراین گاهی اوقات وقتی قرار است چیزی را با جزئیات کمتری پوشش دهم، در جای دیگری در مورد اون صحبت خواهم کرد. اما شاه آگریپا و فستوس که با آموزش یونانی تربیت شده بودند، مطمئناً این توهم را از اوریپید می‌گرفتند. اما در هر صورت وضعیت مناسب برای یک شاگرد احتمالاً در میان همه فریسیان قمالائیل نخ بهترین آنها بود. و گفته می شود که خانواده قمالائیل آموزش زبان یونانی و همچنین متون کلاسیک عبری یعنی کتب مقدس را ارائه می دادند. بنابراین جای تعجب نیست که پولس می تانست در اورشلیم تورات را به زبان یونانی بیاموزد که بهترین مکان برای یادگیری تورات بود. احتمالاً تمام خانواده‌اش به اورشلیم نقل مکان کرده بودند. احتمالاً به همین دلیل است که او میتواند از فریسی بودن خود صحبت کند، زیرا خانوادش احتمالاً در اورشلیم فریسی شدند. میتوانستند از جای دیگری به آنجا منتقل شده باشند، اما به احتمال زیاد در اورشلیم بودند. آنجا جایی است که ما بیشتر فریسیان را میشناسیم. و همچنین برادرزادهش آنجا بود. بنابراین مگر اینکه خواهرش برای تحصیل به آنجا فرستاده شده باشد، احتمالاً نه. احتمالاً تمام خانواده به آنجا نقل مکان کرده بودند. اما در هر صورت او در اورشلیم بزرگ شد و سپس در سطح عالی زیر نظر قمالائیل تحصیل کرد. و او میگوید که من نسبت به شریعت متعصب بودم. خب این میتواند چیز خوبی باشد، غیرت داشتن برای کلام خدا. اما این اصطلاح به طور فزاینده‌ای به شیوهای خاص مورد استفاده قرار میگرفت، زیرا زمانی که جنگ علیه روم آغاز شد، یکی از گروه‌های انقلابی متعصبان زیلوت‌ها نامیده می‌شدند و آنها مکابی‌ها را که برای قانون غیرت داشتند به عنوان الگوی خود برگزیدند و فینهاس الگوی مکابیان کسی بود که برای شریعت متعصب بود. خب چطور؟ فینهاس به عنوان یکی از کاهنان ارشد برای مردم کفاره داد و تا اون را پایان داد. او هنوز کاهن ارشد به معنای عهد عتیق یعنی روش‌ها کوهن نبود، اما عضوی از خانواده کاهنان ارشد بود. او پسر هارون بود. او رفت و با نیزه از میان آشکارترین زوجی که آشکارا مرتکب گناه می شدند، گذشت و تا اون را متوقف کرد. و مزمور نویس در واقع با استفاده از همون زبانی که برای ابراهیم و پیدایش داریم، می گه که این برای او به عنوان پارسایی محسوب شد. خب، سایول از قبل از این الگو برای آنچه که برای او به عنوان پارسایی محسوب می شد، استفاده کرده بود. او در ادامه میگوید که با دستگیری مسیحیان برای شریعت متعصب بود. وقتی در اعمال رسولان 26 به این موضوع اشاره میکند، قصد دارد اشاره کند که این کار را با اطلاع کامل و با دستور کاهنان اعظم انجام داده است، همون گروهی که اکنون او را متهم میکنند. آنها در این فعالیت غیرقانونی که از دیدگاه رومی غیرقانونی تلقی میشد، با او هم دست بودند. بنابراین پولس این پیام را می‌دهد و سپس درباره رفتن به سوی غیریهودیان صحبت می‌کند. رویای او درباره معبد عیسی می‌گوید به سوی غیریهودیان بروید. و شورش دوباره شلهور می‌شود. مردم رداهایشان را از تن در می‌آورند، شاید شبیه به چیزی که با استیفن در موردش صحبت کردیم. آنها گرد و غبار به هوا می‌پاشند. شاید سنگی برای پرتاب کردن نداشته باشند، اما گرد غبارشان را به هوا پرتاب می کنند. بهتر است وقتی سربازها نزدیکشان ایستادند، سنگی پرتاب نکنند، چون ممکن است تلافی کنند و در نسل قبل هم به تلافی کردن معروف بودند. بنابراین دارند شورش می کنند، می گویند چنین مردی را از بین ببرید، لیاقت زنده ماندن ندارد. با استفاده از زبان لغا فصل 23، جایی که جمعیت برای عیسی گریه می کنند، او را بکشید، این مرد را مصلوب کنید. بنابراین استیفان درباره معبد صحبت کرد. او کشته شد. پولس درباره معبد صحبت کرده است و خدا از رومیان برای مداخله و نجات جان او استفاده کرده است. احتمالاً افراد زیادی با تمام این پیشگویی‌ها برای او دعا می‌کردند. و همچنین در واقع قبل از گرویدن او به مسیحیت، کتاب مقدس می‌گوید برای کسانی که شما را آزار می‌دهند دعا کنید. احتمالاً در آن زمان هم افراد زیادی برای او دعا می کردند. اما به هر حال، ربع پایانی اعمال رسولان به پولس در بازداشت می پردازد. چرا این ربع پایانی اعمال رسولان اینقدر مفصل است؟ خب، یک نکته، لغا به عنوان شاهد حضور دارد. مورد دیگر این است که در لغا اعمال رسولان، یعنی ربع پایانی کتاب اعمال رسولان، به اوج خود میرسد و برای پولس عذرخواهی میکنه. زنجیر در بازداشت شرم‌آور بود. بنابراین این پولس است، پدر، به زبان امروزی میتوانیم بگوییم پدر رسالت غیریهودیان. بنابراین هر گونه گناهی که به پولس نسبت داده می شود بر کلیساهای پراکنده و مأموریت او در قبال غیریهودیان تأثیر می گذارد. پیش از این در فیلیپیان فصل اول و دوم تیموتائوس فصل اول برخی می خواستند به دلیل زنجیرهای پولس از او جدا شوند. بنابراین این موضوعی است که لغا باید به آن بپردازد. اعمال رسولان تا حدی نوشته شده است. نمیگم این تنها دلیل نوشته شدن اعمال رسولان است. اما اعمال رسولان تا حدی برای تبریه پولس نوشته شده است. یعنی درست مانند ایسی در روایت مصلوب شدن، درست مانند ایسی. پیلاتس گفت من هیچ گناهی در این مرد نمی بینم. هیرودیس آنتیپاس می گوید من هیچ گناهی در این مرد نمی بینم. و شما اینجا بین ایسی و پولس تشابهی می بینید. کسانی که واقعا مسئول یافتن گناه بودند، هیچ گناهی پیدا نکردند. پولس واقعا گناهکار نبود. او به دلایل سیاسی محکوم شد، نه به دلایل قانونی و نه به دلیل فقدان عقل سلیم. رفتن به اورشلیم می توانست خطرناک باشد. چرا پولس می رود؟ لوقا حتی به این جمع اشاره نمی کند، اما پولس به دلیل ضرورت الهی می رود. باز هم این یک استدلال بود، یک استدلال استاندارد در بلاغت باستانی. اگر می گفتید خدا به من گفت یا خدایی به من گفت که برم، معمولاً استدلال نسبتاً خوبی در نظر گرفته می شد. خب، شما مجبور بودید این کار را انجام دهید چون به شما گفته شده بود و پولس کاملاً از این موضوع مطمئن است. و اینطور نبود که خدا غافل شده باشد. پیشگویی ها به وضوح نشان می دهند که این اتفاق قرار بود رخ دهد. پولس غافلگیر نشده بود. او می دانست که این اتفاق خواهد افتاد. اما می دانست که خدا او را به آنجا هدایت می کند. و این همچنین با آنچه در نامه های پولس می بینیم مطابقت دارد، زیرا پولس در رومیان 15 می گوید که انتظار دارد در یهودیه مشکل ایجاد شود. و در ادامه از او می شنویم که در بازداشت روم است. بنابراین در هر صورت نکته برای ما چیست؟ زیرا اکثر ما از قبل پولس را دوست داریم. برای آن دسته از ما که از قبل پولس را دوست داریم، این ربع آخر اعمال رسولان، محور ربع آخر اعمال رسولان، ارزش دفاعیات حقوقی، تاریخی و انواع دیگر را به ما نشان می دهد. مهم است که بتوانیم در صورت امکان به اعتراضات مردم پاسخ دهیم. این به اون معنا نیست که آنها لزوماً با ما موافق خواهند بود. اما برای ما مهم است که بتونیم به اعتراضات آنها پاسخ دهیم و پرونده خود را به یک پرونده محکم تبدیل کنیم. خب، پولس در بازداشت روم است و اکنون آنها تصمیم گرفتند که می‌خواهند از تریبون یعنی چیلیارچ بازجویی کنند. معمولاً او کسی است که فرماندهی کل گروه رومی‌ها را در قلعه آنتونیا بر عهده دارد. روزنامه تریبون می‌گوید من باید بفهمم که چرا پولس اینگونه متهم شده است. چرا همه از او، این مرد، اینقدر ناراحت هستند؟ بنابراین ما قرار است از او بازجویی کنیم و آنها قرار است او را تحت شکنجه و اجبار بازجویی کنند. پولس به زنجیر کشیده شده و آنها قصد کتک زدن او را دارند. و او میگوید آیا کتک زدن یک شهروند رومی قانونی است؟ خب، حتی به زنجیر کشیدن او بدون محاکمه هم قانونی نبود. بنابراین آنها تا همینجا هم زیادروی کردند. شاید پولس عمدن تا اون حد صبر کرده باشد، اما کتک زدن میتونست خیلی شدید باشد. و در این مورد افسر رومی به سراغ تریبون میرود و میگوید آیا میدانید که این مرد شهروند رومی است؟ او به تریبون لطف میکند زیرا تریبون میتوانست به خاطر انجام این کار به دردسر زیادی بیفتد. حالا نه لزوماً. اگر کسی شکایت نمیکرد، شاید میتوانست از مجازات فرار کند. اما اگر کسی شکایت میکرد، فرمانداران اغلب از مجازات فرار میکردند، اما زیر دستان آنها، یعنی تریبونها، اغلب این کار را نمیکردند. فرماندار دیگری بود که قبلاً فراخوانده شده بود، اما تریبون او که در پاسخ به شکایات مردم یهودا برای آرام کردن و راضی کردن آنها از نظر سیاسی، دستورات او را اجرا کرده بود، اون مرد را کشیدند، چهارپاره کردند و در خیابانهای اورشلیم کشاندند. او کشته شد. بنابراین تریبون دلایلی برای نگرانی دارد که او با یک شهروند رومی به شیوه‌های نادرست بدرفتاری نکند. منظورم این است که کل دلیلی که روم مجبور شد تمام مجازات‌های اعدام را تصویب کنه و در استان‌ها اجرا کنه این بود که مطمئن شه هیچ کس با شهروندان رومی به دلیل وفاداریشون به روم بدرفتاری نمی‌کنه. و بنابراین تریبون پیش پاول می آید و او می خواهد ببیند که چقدر در دردسر افتاده است، شاید کنترل خسارت. این را مدت‌ها پیش کادبری پیشنهاد داد و خیلی ها، از جمله خود من، از آن پیروی کردند. او پیش پاول می آید و می گوید، خب، من شهروندیام را به دست آوردم. او گفت، اولاً، آیا شما شهروند روم هستید؟ بله. خب، من شهروندیام را با مبلغ زیادی به دست آوردم. برای او خیلی گران تمام شد. راه‌های مختلفی برای کسب شهروندی روم وجود داشت. یکی از آنها متولد شدن از والدین رومی بود، همانطور که پولس بود. راه دیگر پاداش دادن به گروه‌ها یا افراد، اغلب ماموران شهرداری بود. یکی دیگر خدمت سربازی بود که یهودیان معمولاً انجام نمی‌دادند. دیگری آزادی از اسارت بود. خب، این رایج‌ترین نوع آزادی پس از تولد از والدین رومی بود. احتمالاً اجداد پولس از این طریق شهروند روم شده بودند. و یکی دیگر از راه‌ها رشوه بود. خب، این کاری بود که لیسیاس انجام داد. او برای شهروندی خود پول پرداخت می‌کرد. این کار در اوایل سلطنت کلودیوس بسیار رایج بود، اما با گذشت زمان، افراد بیشتری آن را دریافت می‌کردند و به همین دلیل است که او نام کلودیوس لیسیاس را دارد، زیرا شما نام ولین امت خود را می‌گرفتید. لیسیاس نام کوچک او بود. او یونانی است، اما کلودیوس لیسیاس نام شهروند رومی اوست. با این حال، با گذشت زمان با افزایش تعداد افرادی که این حق امتیاز را داشتند، این نام ارزان تر شد. لیسیاس امیدوار است که پولس نام خود را ارزان به دست آورده باشد. در عوض، پولس از عبارتی استفاده می کند که در واقع یک عبارت لاتین را منعکس می کند، اما به زبان یونانی بیان شده است. من یک شهروند متولد شدم. و تریبون متوجه می شود که خب، من باید به پولس کمک کنم. باید با او کمی متفاوت رفتار کنم. و باید مطمئن شوم که اگر آسیبی رساندهام، جبران شود و پاول از من خوشش بیاید. اما باید بفهمیم که این اتهامات علیه چیست، نه توسط یک گروه خلافکار، بلکه توسط متخصصان. من باید این سنهدرین را فراخوان کنم تا از تخصص آنها استفاده کنم. و این جایی است که در جلسه بعدی به اون خواهیم پرداخت، جایی که قرار است صحنه دیگری از اوباش را ببینیم. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 21 در مورد اعمال رسولان فصل‌های 21 تا 22 است.